بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رضوان الله تعالی علی، صدقه دادن به متکدیان جایز است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ گفتند:
مصرف صدقات فقرا هستند، یعنی صدقه را باید به افراد فقیر داده بشود، به ویژه در صدقه واجب، مثل اینکه شخصی فرض چیزی رو پیدا کرده، اعلام کرده صاحبش پیدا نشده، فرمودن به نیت صاحبش صدقه بدهد، حتما باید به فرد فقیر بپردازد. اما حالا اگر نه، همجوری میخواد به کسی کمک بکنه، شاید اون عنوان صدقه رو نداشته باشه، ولی اشکالی هم نداره. اما نسبت به متکدیان سه فرض داره. یه وقت هست که میدانیم این فقیره ولی عادت به این کار داره، واقعا هم فقیر هست، در این صورت اشکالی نداره صدقه دادن به او. فرض دوم این است که میدانیم این فقیر نیست، خب حالا اگه کسی بخواد کمک کنه به او، ولی ترویج تکدی و این گونه کارها باشه جایز نیست. اما اگر نه، ترویج نیست و مفسده دیگه هم نداره، اینم باز اشکالی نداره. در فرض سوم این که نمیدانیم فقیر است یا فقیر نیست، این صورت هم بهتر این است که آدم به فرد متکدی، یعنی کسانی که علنا خلاصه گدایی میکنن در کوچه و بازار، مخصوصا امروزه که در کشور ما منع شده، بعضی از افراد پیدا شدن یا هستن که اینا فقیر نیستن بلکه اصلا کارگر افراد دیگری هستن که اونا سودجویی میکنن، بهتر این است که به این گونه افراد کمک نشود. اما حالا موردی اگر شخصی رو طرف یه همچون مفسدی هم نداشت و کمک کرد، اشکالی ندارد. لذا اون موردی که قطعا اشکال داره این که انسان بدونه ایشون فقیر نیست و دست به این کار میزنه، بله کمک نشود، صدقه داده نشود. اون موردی هم که میدونیم فقیر است، اگه مفسده برش مترتب نیست، مثلا به خانه ما مراجعه کرده علنی هم نیست، اون اشکالی نداره. و فرض سوم هم این که اگر شک داشته باشیم، بازم کمک کردن به او اشکال نداره، مگر اینکه ترویج تکدی بشود.
آیا انجام عمل جراحی زیبایی بینی که برای زیبایی است و از نظر پزشکی هیچ ضرورتی ندارد، از نظر فقهی جایز است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره توضیح می‌دهند.
اگر جراحی زیبایی بینی یا اعضای دیگه بدن آمیخته با کار حرام یا ضرر مهم دیگری نباشه، این کار ذاتاً اشکال نداره. اما اگر مستلزم کار حرامی مثل لمس و نگاه حرام باشه، جایز نیست، مگر اینکه واقعاً ضرورتی وجود داشته باشه که از باب ضرورت و به مقدار ضرورت جایزه و چقدر به جا و شایسته است که به فکر جراحی زیبایی روحمون هم باشیم و رذایل اخلاقی رو از خودمون دور کنیم.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10 551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
فروش چک به مبلغ کمتر به شخص سالس آیا از نظر فقهی به طور کلی صحیح نیست، یا اینکه اگر مقصود از فروش چک خرید و فروش دین باشد اشکال ندارد؟ آنگونه که امروزه در بانک ها همین مسئله رایج است. لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در این باره گفتن:
طبق سؤال مطرح شده و اونچه که از حضرت امام رحمت الله علیه نقل شده، حضرت امام فروش دین را که همون فروش چک بهش میگیم به صاحب دین یا صاحب چک اجازه میدادن، به شخص ثالث را اجازه نمیدادن. هرچند غیر مکتوب نقل شده یا بعضی از عبارت تحریر استفاده میکنن که اشکالی نداره، اما اونچه که مشهوره و اونچه که در استفتاءات امام آمده، فروش به شخص ثالث یعنی غیر صاحب چک جایز نیست، به صاحب چک اشکالی نداره. اما مراجع فعلی غالبا فروش به صاحب چک و شخص ثالث را اجازه میدن.
آیا استفاده کردن از داروهایی که با مواد مخدر ترکیب شده اند اشکال شرعی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شمیری زنجانی در پاسخ به این سوال:
اگر دارویی باعث بشود که ضرر اساسی برای بدن داشته باشه، مثلا باعث بشه که فساد عقل رخ بده، به مرور زمان این شخص اون قوه فکریشو از دست بده یا ضررهای دیگه‌ای برای بدنش داشته باشه و ضررهای اساسی باشه، خب اینا اشکال داره. همچنان این که اگر سبب بشه که خدای نکرده دچار مستی بشه، دچار این بشه که شخص مست بشه، خب اینا هم حرامه. یا اینکه در اون حالت به کسی خدای نکرده آسیبی وارد بکنه، همه اینها حرامه مگر اینکه یه ضرورت اهمی تو کار باشه. در اینجا هم قرص و اینها هم هیچ فرقی نیست. بعضی وقتا ضرورت‌های وجود داره، مثلا شخص دچار دردهای وحشتناک هستش که فقط باید با بعضی از مواد تخدیر کننده این دردها رو تسکین بدن، خب به مقداری که دیگه ضرورت داره این کار اشکالی ندارد. پس اگر دارو ضرر اساسی داره برای مغز، برای جامعه، موجب فساد میشه، فساد اخلاق میشه یا فساد بدن میشه، این به حکم اولی جایز نیست مگر اینکه یک ضرورت اهمی وجود داشته باشه.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، سبحان الله، الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله سبحان
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید.
آیا از نظر شرعی مجازیم صدقه را در امور فرهنگی هزینه کنیم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای رضوان الله تعالی علیه هستند. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتند:
به نظر قائد شهید اعلی الله مقامه این دو صورت داره. یه وقتی است که شخصی یا مرکز و مؤسسه صدقات دیگران رو جمع آوری میکنن، خب اگر با عنوان صدقه داده باشن نمیشه در کارهای فرهنگی ازش استفاده کرد، چون مصرف صدقه فقرا هستن و گاهی هم اصلا صدقه صدقه واجب است، لذا این فرد جایز نیست. اما اگر افرادی کمک میکنن و بهشون گفته بشود که در امور فرهنگی و اونام با علم و اطلاع کمک میکنن، اشکال نداره. اما یه وقت است که خود فرد صدقه میدهد، این صدقه رو آیا به مراکز و جاها و افرادی که در امور فرهنگی ازش استفاده میکنن جایز است یا نه؟ اگر صدقه واجب باشد نه جایز نیست، حتما باید به فقیر داده شود، یا اون افراد اگر دریافت میکنن حتما باید به فقرا بدهند، و اگر نه صدقه واجب نیست اینجا اشکالی نداره، اما معلوم نیست اون آثاری که برای صدقه مستحب که گفتن به فقیر کمک کنید اون آثار رو داشته باشه، ولی اجمالا کار خوبی و ثواب هم داره.
برای انجام عمل جراحی ترمیم ربات صلیبی زانو آیا مجازیم از ربات صلیبی میت استفاده کنیم؟ این کار طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ توضیح دادند:
طبق سؤال مطرح شده اگر درمان در این باشه اشکالی نداره و میشه این کار را انجام داد. انشاءالله موفق باشید.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
ای دل به روی در، ای دل به روی در، در چاره باز کن،
در چاره باز کن،
ناز طبیب میکش و عرض نیاز کن، ناز طبیب دست طلب برابر و اشکی زدید ریز، دست طلب برابر و اشکی زدید ریز، آری بر آستان ارادت نماز کن، آری بر آستان ارادت نماز کن، بر آستان ارادت نماز کن،
آری بر آستان ارادت نماز کن. خدایا به قلب کوچکم وسعت بده تا بتونم بزرگی تو درک بکنم و توی دریای بزرگی و پاکی و مهربونی تو غرق بشم. به بالهام توانی بده تا بتونم به سوی تو پرواز کنم که تو آشناترین آشنا هستی، که تو مهربانترین مهربانان هستی. کم کم لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر مقدس قم که 12:13 است داریم نزدیک میشیم و از همین ثانیه ها برنامه به امید دیدار رو تقدیمتون میکنیم. خیلی از هموطنان عزیزمون التماس دعا دارن توی نمازتون، توی مناجاتتون. برای همه هموطنان عزیز دعا بکنید، برای کسایی که التماس دعا دارن، برای پیروزی جبهه حق بر باطل و انشالله که به حق حضرت رقیه خانم که امروز سالروز شهادت این دردانه حضرت ابا عبدالله هست، همتون حاجت روا بشید و در رأس همه حاجات تأجیل در ظهور و فرج حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف. به امید دیدار رو از همین ثانیه تقدیم میکنیم و از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم.
الله فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای لحظه های نورانی مناجات و دعا، صاحب مهر و وفا و منشأ کرامت و عطا.
الا بذکر الله تطمئن
مناجاتیان کوی یار. سلام، با برنامه یزانگاهی به امید دیدار مهمان محفل نورانی شما عزیزان هستیم. وقت اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 12:13 است.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی بخوانی. اگر دل شکسته، اگر خسته ای تو،
اگر عاشق و بال و پر بسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
خداوندا، به درگاه با عظمت تو روی آورده ایم، دل ما را به نور رحمتت روشن کن، گناهان من را ببخش و جان من را با نسیم مهرت آرام ساز.
یا قاضی الحاجه، یا قاضی الحاجه، یا قاضی الحاجه، يا قاضي الحاجات، 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 يا قاضي الحاجات.
در این قسمت از برنامه سخنان حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال توفیق عبادت رو به شکل مطلوب به همه ما عنایت بکنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ادامه آداب مشترکی که برای عبادات در کتاب شریف آداب و صلات بیان فرمودند، ادب تفهیم رو ذکر کردند. فرمودند یکی از آداب قلبیه عبادات، خصوصا عبادات ذکریه، تفهیم است. همه عبادات مسئله تفهیم درش مطرح، خصوصا عبادات ذکریه، اونایی که بخشیش با الفاظ همراهه مثل خود نماز. بعد می فرمان آن چنان است که انسان قلب خود را در ابتدای امر همچون طفلی پندارد که زبان باز نکرده و آن را می خواهد تعلیم دهد. پس هر یک از اذکار و اوراد و حقایق و اسرار عبادات را با کمال دقت و سعی به آن تعلیم دهد و در هر مرتبه ای از کمال هست آن حقیقتی را که ادراک نموده به قلب بفهماند. تفهیم یعنی این، شما در برخورد با کودکی که میخواید حرف زدن رو بهش یاد بدید، آیا به سرعت صحبت میکنید؟ تون تون کلمات رو پشت سر هم میارید؟ به گونه این که گاهی اصلا خودتون هم این فاصله کلمات رو حس نکنید و مخاطبتون دیگه به طریق اولا متوجه نشه که شما چی گفتید؟ آیا با یک کودک این گونه برخورد میکنند؟ یا این که کلمات رو حرف به حرف در دهانش میگذارند، آرام بیان میکنند تا اون کودک متوجه بشه؟ وقتی یک کسی داره سوره مبارکه حمد رو تلاوت میکنه در حال نماز، این داره یک عبادتی رو انجام میده که عبادت ذکری است، عبادتی که با لفظ همراهه. این بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و تک تک کلماتی رو که بعدش ذکر میشه، اینها رو انگار داره به قلب خودش تفهیم میکنه. قلبش مثل کودکی است که این کلمات رو میخواد بهش بگه تا او اینها رو دریافت بکنه و بپذیره و بعد قلب زبان باز کنه. در ادامه ایشون این نکته رو متذکر میشن که اگر این امر به خوبی محقق بشه، در اول امر قلب متعلم بود و زبان معلم و به ذکر زبان قلب ذاکر می شد، تو یک مرحله اینجور بود و قلب تابع زبان بود، اما و پس از گشوده شدن زبان قلب عکس گردد، قلب ذاکر گردد و زبان به ذکر آن ذکر گوید و به تبع آن حرکت کند. یعنی به گونه این میشه که همیشه دل حیات داره و حالت توجه داره، چون این حقیقت لا اله الا الله رو، حقیقت الحمدلله رو، الرحمن الرحیم رو دریافت کرده. اون موقع قلبی که زبان رو به کار میگیره و انسان انگار به حالت ناخودآگاه احساس میکنه که زبانش داره ذکر میگه، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله. و این یک مرحله ایست که اگر برای کسی اتفاق بیفته دیگه اون احساس خستگی رو نخواهد داشت، مثل کودک شیرین زبانی که بعد از اون خستگی که پدر و مادر تحمل کردن در یاد دادن الفاظ بهش، الان خودش شیرین زبانی میکنه و عبارات رو و الفاظ رو بر زبانش جاری میکنه. قلب یک چنین حالتی پیدا میکنه. امیدواریم که خداوند متعال این حالت رو به همه ما عنایت بکنه. البته درخواست این حالت با اقدام باید همراه باشه و انسان در مقام عمل بحث تفهیم رو که ایشون بیان فرمودن جدی بگیره. خداوند عبادات ما رو با معرفت و با تأثیر همراه بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجه.
پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست، ما را از غفلت‌ها برهان و چشم دلمان را با نور یقین روشن ساز. خداوندا دستمان را بگیر و ما را در مسیر بندگی استوار و راه صدق و صفا را نشان مانده. ای مهربان ترین، ما را در شمار کسانی قرار ده که دلشان جز به یاد تو آرام نمی گیرد و قلبشان جز به عشق تو نمی تپد.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما الهی.
کتابخانه دانشگاه خلوت بود. ساعت از 8 شب گذشته بود و فقط صدای ورق خوردن کتاب‌ها و گاهی سرفه آروم سکوت را می‌شکست. مهتاب دانشجوی سال سوم روانشناسی پشت میزی نشسته و به صفحه باز کتاب خیره شده بود، اما ذهنش جای دیگه‌ای بود. کمی که گذشت گوشی تلفن همراهش رو برداشت. پیامی از آرمان اومده بود. مهتاب با خوندن پیام نفس عمیقی کشید. دلش آشوب بود. چند هفته بود که درگیر رابطه‌ای شده بود که از همون اول ته دلش میدونست راه درستی نیست، اما تنهایی، وسوسه و نیاز به دیده شدن اونو به سمت گناه کشیده بود. نمیدونست چی کار کنه و جواب آرمانو چی بده. به دور و برش نگاه کرد. یه دفعه نگاهش به گوشه یه میز افتاد. سجاده رومیز توجهشو جلب کرد. با دیدن سجاده یاد حرف مادرش افتاد که بهش گفته بود هر وقت دلت لرزید فقط دو رکعت نماز بخون. خدا خودش راهو بهت نشون میده. مهتاب بلند شد و به سمت نمازخونه دانشگاه رفت. چراغا خاموش بود، اما نور ماه از پنجره میتابید. مهتاب وضو گرفت و زیر لب گفت خدایا نمیدونم چی درسته چی غلط، خودت کمکم کن. مهتاب دو رکعت نماز خوند. وقتی سلام داد انگار چیزی درونش شکسته و اشک رو صورتش راه باز کرده بود. گوشیشو برداشت و به پیام آرمان نگاه کرد. بعد انگشتش رو دکمه حذف نگه داشت. پیام پاک شد. بعدم شماره آرمان رو پاک کرد. مهتاب از نمازخونه بیرون رفت و به آسمون پرستاره خیره شد. دلش سبک شده بود. نماز نه تنها اونو از گناه دور کرده، بلکه راهی تازه پیش پاش گذاشته بود.
ای دل به روی در،
شو عرض میان